زمین قرار نیست، چرا که مرا ملیتی در کار نیست.
ملامت نکند هیچ کس در این سوزا،
من بهنام هستم، شما به تک 5 گوش میدید. این شماره از تک 5 و احتمالاً چند شماره بعدی اختصاص داره به زیکان، همایشی که علاقمندهای به دنیای اوپن سورس و فری سافتور رو دور هم جمع میکنه. ما مهمون زیکان هستیم، شما هم همراه ما باشید. با شما هستیم توی همایش زیکان. همه چیز خیلی خوب پیش میره، ارائه ها در حال انجام هستش و بچه ها سر تا پا گوشن و استفاده میکنن. فرصت مناسبی شد که من مجدد در خدمت بهداد عزیز باشم، بهداد اصفهانی عزیز، یه بحثی داشته باشیم در رابطه با روال کاری که به هر حال توی محیط های مختلف تجربه کرده، شرکت هایی که تجربه کرده، و خب خیلی میتونه جالب باشه برای اینکه بدونیم این مجموعه چطور کار میکنن. بهداد جان تا اینجا که خوب بوده همه چیز؟
همه چی عالی، قربان شما.
خیلی خوب. توی صحبت قبلی ما اشاره شد به این که شما همکاری با رتت داشتی، همکاری با گوگل داشتی، و تا اونجا که من متوجه شدم سوالی که خیلی ازت میپرسن اینه که اینا چی کار میکنن، چجوری نیروهای که میخوان جذب میکنن، چطوری حالا تفکیک میکنن، و این مسیر یه مقدار برای ما بازتر بکن.
درسته. آره من خیلی دوست دارم در این مورد صحبت کنم، برای اینکه خیلی ازم سوال میکنن که مثلا چجوری میشه رفت تو گوگل، یا آیا راسته که سوال تست هوش میگیرن یا اینجور چیزا. یکی دیگه هم بعد از اینکه داخل گوگل چجوری کار میکنه، چجوری آدم ها پرفورمنس آدم ها رو میسنجن، چجوری آدم ها ارتقا پیدا میکنن، چجوری از برنامه‌نویس به مدیریت میرسن یا نمیرسن. و من خیلی برام تعجب انگیز بود، برای که اینا اطلاعاتی که همشون اطلاعات عمومی در دسترس همه هست در غرب.
درست.
و اینکه تو ایران اینقدر برای مردم سوال بود جالب بود برام. اینه که پیشنهاد کردم یه خورده صحبت کنیم.
خیلی خوبه. الان فعالیت شما به عنوان یک دیولپر توی گوگل هست، درسته؟
بله، به قول معروف سافتویر انجینیر.
سافتویر انجینیر هستی. یکم توضیح میدی برامون سافتویر انجینیر توی گوگل اصلا یعنی چی؟
سوال خیلی خوبه. سافتویر انجینیر ببینه، اولا بذار شاید باید اول من زیر ساخت رو بسازم تا به اینجا برسیم. بذار این مسئله اصلا چجوری میشه رفت تو گوگل رو از سر را بردارم، برای که اون تیکه کوتاه قضیه است. کلن گوگل مثل همه شرکت های، و حالا خیلی از اینه که من میگم گوگل به شرکت های دیگه هم اپلای میشه، گوگل توی این حیطه ها نوآور بوده و الان شرکت مثل فیسبوک یا حتی آمازون اغلب همون مدل رو کپی کرده. حالا بران اونا هم نوآوری خاصی دارن روش مطمئن است، ولی وقتی من میگم گوگل به اغلب این شرکت های بزرگ و جدیدتر هم اپلای میشه. والا گوگل هم مثل همه شرکت های دیگه یه سری پوزیشن داره، روی وبسایتش میتونید برید بزنید، کلیک کنید روی about و کلیک کنید روی jobs.
آها.
بعد میتونی سرچ بزنی اصلا از روی نوع کار، از روی منطقه، از روی چیزهای مختلف، و بعد میتونی رزومت رو بفرستی. و خب قاعدتا قابل تصور، روزی هزاران رزومه میرسه دست گوگل، یه سری اول یه سری این ریکروترها به قول من میشه این رزومه رو نگاه میکنن، یه دور فیلتر میکنن.
آه.
کسایی که به نظرشون جالب اومد بعد تماس میگیرن، یه مصاحبه تلفنی انجام میدن. یک یا دو تا مصاحبه تلفنی. اول خود ریکروتر صحبت با یه گپ دوستانه میزنه که ببینه که هنوز علاقه مندن یا نه به مکان، درست خلاصه یه مچی وجود داره یا نه. اگه اینجوری باشه به مصاحبه تلفنی میرسه. مصاحبه تلفنی هم فنیه. حالا من برای پوزیشن سافر انجینیر دارم میگم اینا رو، برای اینکه با ما آشنا بشه. پوزیشن های دیگه خب فرق داره، حالا هر کی کار خودش داره، ولی حتی همون مصاحبه تلفنی هم فنیه. معمولا یه مسئله رو مطرح میکنه مصاحبه کننده و از شما میخواد که حلش کنید، براش توضیح بدید و گاهی وقتا توی یه داکیومنت گوگل داک مشترک کد بنویسین براش. معمولا نیم ساعت یا 45 دقیقه است، یک یا دو تا مصاحبه تلفنی انجام میشه. این نتیجه اونا رضایت بخش باشه، دعوت میکنن واسه مصاحبه حضوری. و معمولا مصاحبه حضوری دوباره 4 یا 5 تا مصاحبه است، هر کد 45 دقیقه است، با آدم های مختلف،
موضوعات اونم مختلف.
آره اونم دوباره همینطور مسائل مختلفه. و سعی میکنن پخش کنن، حداقل یکی دوتاش روی الگوریتم و دیتا استراکچر فوکس کنه، یکی دوتاش روی کد نوشتن فوکس کنه. واسه آدمایی که تجربه کاری بیشتره یکی دوتاش روی طراحی سیستم فوکس کنه، ولی واسه آدمایی که تازه فارغ التحصیل مثلا انتظار نمیره که طراحی سیستم بلد باشه. ولی خلاصه آخرش اینه که سوالهای فنی و خیلی عملیه. اصلا این حرفا این شایعه ها که مثلا تست هوش میپرسن و اینا وجود نداره.
من شنیدم که یه سری بیلبوردها هست مثلا توی کشور مختلف مسائل پیچیده
رو. آره اونا تکنیکای خاص بود.
فکر
آره.
بیشتر تو بازاریابی تبلیغات.
آره هم تبلیغات. آره اونا بیشتر
تریکای تبلیغات.
آره. یعنی خب گوگل کارهای جانبی میکنه که سعی کنه آدمای
نخبه
رو یا علاقمند رو اونه کرم دارن، میدونی کرمش رو دارن جذب کنه، ولی روند عادی استخدامش این چیزی که من گفتم.
بسیار خوب. حالا بگیم که بریم یه مرحله بعد. این شرایط خب بحث فنی مطرح میشه، اون کسایی که به هر حال در اون حد باشن تایید میشن و وارد محیط میشن. چه محیطی در انتظارشونه؟ چقدر متفاوت با اون چیزایی که حالا با ایران که مسلمان شرکت ایرانی خیلی متفاوته، ولی خب این که گفتی خلاق و نوآورن چیا دارن که باعث خلاقیتشون؟
خب محیط کار گوگل رو احتمالا همه عکساش دیدن و در موردش خوندن، به قول خیلی مثل مهد کودکه. و خب محیط وقتی توش میری همونه، حداقل ظاهرش همونه. از نظر که واقعا چه اتفاقایی میفته، معمولا گوگل جز معدود شرکتاییه که از بیرون کلی جالب به نظر میرسه و ایمپرسیو هست، تو که میری میبینی که خیلی خیلی جالبتر اتفاقا.
واقعا خیلی خوب.
واسه من 5 سال پیش اینجوری بود و دوستای دیگه هم اینجوری بود. معمولا 6 ماه اول اصلا اوورولم میشی، نمیدونی اصلا اینقدر گیجی که هزاران اتفاق داره با هم میفته، نمیدونی اصلا چجوری مرتب کنی اینا رو، چجوری دنبال کنی، کدومو دنبال بکنی، کدومو دنبال نکنی. من خب از نظر فضای کاری همون عکسایی که میبینی رو اینجا واقعیت داره. یعنی این گوشه ممکنه 4 تا توپ و مبل افتاده، اون بر میز بیلیارد و میز پینگ پونگ، اون بر آتاری و نمیدونم پلی‌استیشن ریخته، نمیدونم صندلی‌های جالب، دکور جالب، سرسره، نمیدونم نردبو، هر چی که فکر کنید تو مهد کودک گیر بیاد تو دفتره گوگل هم گیر بیاد.
حالا هر جایی که تو صحبتات سلا دونستی اشاره هم بکن که این چطوری اون افراد مدیریت میکنن زمانشون رو با یه همچین فضایی که به هر حال کیفیت کار هم لطمه بهش نخوره.
همون مثلا آدمایی که از شرکت‌های قدیمی تر مدل سنتی تر میان این فضا رو میبینن، دو سه تا چیز براشون خیلی عجیبه. یکی اینکه غذای مجانی وجود داره اونجا خیلی عجیبه، در صورتی که شما از نظر مدیریتی فکر کنید هزینه دادن اون غذا انقدر پایینه و باعث میشه که یه ساعت وقت کارمندان بیشتر توی دفتر باشه، صرفه اقتصادی واسه شرکت خیلی داره اتفاقا. یه چیز دیگه که مردم میگن اینه که اینا چجوری کی کار میکنن، کی وقت میکنن کار میکنن وقتی انقدر اسباب بازی داره. اون که البته حرف درست نیه اصلا. شما فکر کن خونت هم قولا اسباب بازی داری، تخت هم از میتونی بخوابی، آیا دلیل میشه که کار نکنه؟ اتفاقا این باعث میشه که شما ساعت کار فلکسیبل داره گوگل، باعث میشه به زور سر کار نباشی. اگه سرت درد میکنه کارت پیش نمیره، خدافظی میکنی میری خونه میخوام، یا اصلا میری یه چرت میزنی برمیگردی. در عمل پرفورمنس آدم رو بالا میبره به نظر من.
خب این زمانبندیه که میگی، یعنی چطوری مشخص میشه؟ هر کسی آزاده به نسبت پرفورمنسی که خودش سلام میدونه کار کنه، یا یه زمان مشخص یا نمیدونم؟
این سوال خوبه. ببین چند ساعت انتظار، یعنی توی قرارداد شما نوشته 40 ساعت در هفته مثل همه جا، ولی کسی نمیشونه. شما اگه که عادی کار کنی، عادی میمونی. اگه بد کار کنی و کم حاضر باشی، اون وقت خب مشکل زا میشه، بعد با رئیس صحبت جدی داشته باشی. اگرم زیاد کار کنی، یا که اصلا کم کار کنی ولی خیلی خوب کار کنی، خب وقت پرفورمنس ریویو که میرسه، پرفورمنست خوب میشه، نتیجهش چی میگن؟ ریزه بیشتر میشه، بونس بزرگتر میشه و ارتقا سریعتر میشه.
درست.
درسته آدم ها بسته به توانایی خودشون میتونن انتخاب کنن. بعضی ها هستن که انتخاب میکنن که کارشون قسمت بزرگی از زندگیشون نباشه، راضی هن از همین وضعی که دارن، از درآمدی که دارن راضی هن. پس میگه همینجوری خیلی سالید و پیوسته و قابل پیش بینی کار میکنن. بعضیا یا جوونن یا انگیزه خاصی دارن یا وقت زیاده، تصمیم میگن نه بیشتر کار کنن، زودتر پیشرفت کنن. عملا انتخاب خود آدم هست.
درسته. یه نکته هم که هست و خیلی وقتا حالا خیلی من پیگیرش نبودم دقیق، ساختار مدیریتیه گوگله. خب ما اینجا خب هنوز خیلی شرکت هایی داریم که با اون ساختار مدیریتیه، حالا سلسله مراتبی بالا به پایینی که حتی ممکنه مرتبط با تخصص فردم نباشه پیش میریم. دوست دارم یه مقدار توضیح بدی برای بچه‌هایی که گوش میکنن این ساختار مدیریتیه که حالا نمیدونم بعضیا میگن الان متدای لیدرلس پیش میره، متدای نمیدونم همچین چیزا، اینا رو یه مقدار توضیح بدی.
درست. اینم خیلی بحث خوبیه، وصل میشه به بحث قبلیمون. برای اینکه سیستم ارتقا خودش خیلی مهمه توی کمپانی، برای اینکه برمیگره به بحثای مثل عادلانه بودن. اینکه مثلا تحقیقات زیادی انجام شده که آدم‌ها انگیزه از این میگیرن که مثلا تو فضای کار احساس کنن که هر کی زحمت بکشه واقعا پاداش میگیره. اینکه پاداش عادلانه است، این خیلی مهمه توی انگیزه ایجاد کردن برای کار کردن. و سیستم‌های سنتی اینجوری بوده که از بالا و پایین رئیس تصمیم میگیره کدوم یکی از زیردستاش ارتقا بگیره، یا کدومشون چقدر افزایش حقوق بگیره، یا کدوم چقدر بونس بگیره. توی شرکت‌های جدید مثل، حالا میگم ایده‌اش قدیمی‌تره، بهش میگن 360 مثلا، فیدبک 360 درجه یعنی از همه طرف. گوگل هم یه مدل اینچنینی داره، اینجوری کار می‌کنه که توی گوگل و میگم شرکت‌های مشابه، شما هر سال یه پرفورمنس ریویو داری که همه قراره که پرفورمنسشو اندازه گرفته بشه. جوری که کار میکنه اینجا اینه که هر نفری خودش میره مینویسه که از پارسنتالا چی کارا کرده، چهار پنج تا وپسای بزرگشو، و این که مثلا چه مسئله ای رو حل کرده، چه مشکلی وجود داشته، چه جوری حلش کرده و اثرش چی بوده. اینا رو توضیح میده، میرسه در حد چند صفحه، حالا بسته به یه صفحه دو صفحه شاید بلندتر گاهی وقتا. و بعد رئیسش و یه سری بوده 5-6 نفر، 7 نفر، 10 نفر از آدم های دیگه که خود این فرد انتخاب میکنه، بعدا میان میخونن چی نوشته و بهش یه سری امتیاز میده.
چه جالب، خود فرد میتونه انتخاب کنه.
خود فرد انتخاب میکنه. مثلا اگه من با شما روی پروژه کار کردم، بیا بگم آقا شما بیا بگو که من واقعا اثرم چقدر بود. و شما جالب. یه سری عدد میدی، عدد که یعنی در حقیقت که میگی مثلا کانتریبیوشن ایشون کوچیک بود یا متوسط بود یا خیلی بزرگ بود. و میتونی متن هم بنویسی، میتونی بنویسی که آقا اصلا این آدم این نبود، این پروژه یه سال عقب میفته اگه اینجوری نبود. یه توضیح به تعریف کنی، یا اینکه معمولا خب بعد کسی نمیشه معمولا، ولی میتونی حالا تعریف خاصی نکنی. بر رئیسش هم اینو میدوسه، گاهی زیر دستش هم میدوسه، بین 5-10 نفر بسته به موقعیت. همه اینا یه پرونده میشه، بسته میشه. پرونده های آدم به مختلف میره تو یه سری کمیته، هر کمیته حالا من دقیقا نمیدونم، شاید 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر رو بررسی میکنن و اینا رو یه جورایی مرتب میکنم سورت میکنم میگم خب آقا اینا واسه لول خودشون خیلی خیلی بهتر از لولشون پرفورم کردن، این یکی ها مثلا در حدی که ازشون انتظار میرفته بوده، مثلا این دو نفر ضعیف بوده و یه ریتینگی به شما میده که ریتینگ همین در همین حده که مثلا مطابق انتظار یا بهتر از انتظار یا پایین‌تر یا اگه خیلی بهتر از انتظار یا خیلی خیلی بهتر. بعد روی این عدد نمیگم این رؤسای تیمای مختلف میشینن اینا رو مقایسه میکنن که مطمئن باشن یه تیمی مثلا الکی عددش بالاتر نیست یه تیمی پایین‌تر، سعی میکنه اینا عادلانه باشه. و از روی اینا شما تعیین میشه که خب چقدر پاداش میگیری آخر سال یا چقدر افزایش حقوق میگیری و ارتقا هم خیلی شبیه همینه، ارتقا همین پروسس دقیقا. مثلا اولش اون سر سال که شد میخوای اینا رو پر کنی خودتو کاندید میکنی که برای ارتقا در نظر گرفته بشی.
درست.
و همه به پروسه همون قبلیه، فقط خب همه با جزئیات بیشتر می‌نویسن، با دراستر می‌نویسن و خب کمیته‌ای که ارتقا رو برات می‌کنه خب خیلی بیشتر وقت می‌ذاره و آخرش بهت میگن که و انتظار اینه که شما اگه می‌خوای بری واسه یه لول جدیدی ارتقا داده بشه، میدونی انتظار اینه که 6 ماه تا یه سال اخیر رو در اون حد در حال انجام بوده باشی.
آها.
یه پرفورمنس بالاتر از لول فعلیت در حد لول بعد بوده و نشون بدی اول که در اون لول هستی بعد بری اونجا. این برعکسه مثلا جوریه که تو ایران کار رو که تو بعدا تا تو لول فعلیش خوب میشه کارشو برشون هم میزن توی یه لول دیگه توی یه کار دیگه که اصلا بلد نیست. و حالا میرسیم به قسمت اصلی بحث، این که توی ایران یا توی سیستم های مدیریتی کلاسیک شما از برنامه‌نویس ساده شروع میکنی بعد بیای بالاتر شاید یه خورده طراحی هم به دست برسی، میری بالاتر یه خورده آرکیتکچر خواهی، میری بالاتر میشی مدیر، میری بالاتر میشی تو شاخه مدیریت میری بالا، یعنی شما از شاخه مهندسی میای میرسی به شاخه مدیریت بدون اینکه لزوماً دانشش رو داشته باشی یا علاقه‌اش رو داشته باشی یا اصلا شخصیتت بخوره باید.
درسته.
توی شرکت مثل گوگل نردبون های مختلف وجود داره، یعنی من تو نردبون مهندسی نرم افزار هستم، یه نردبون دیگه از نردبون مدیریت داره، یکی دیگه از نردبون پروداکت منیجمنت نردبون های مختلف هست و من تا آخر عمرم هم اگه بخوام میتونم تو همین نردبون مهندسی نرم افزار بمونم و حالا پله هست که بخوام تو همین بالا برم، یعنی من تا بالاترین لول کمپانی هم میتونم برم ولی توی همین نردبون بمونم، وظایف هم بیشتر میشه، انتظارات بالاتر میره ولی هنوز من دارم کار مهندسی میکنم، هنوز دارم یه سیستم رو طراحی میکنم و گاهی کد میزنم ولی خب تو لول های بالاتر احتمالاً چندین نفر دیگه هستن که کدا رو میذارن ولی من واسه طراحی میکنم راهبری میکنم، ولی همچنان اصلا هیچ ربطی به منیجمنت نداره، به مدیریت انسانی نداره.
درسته. یه مقدارش نمیدونم شاید این تاثیر میذاره که یه سری الگو دارن، حالا مثلا جوانای تو ایران نگاه میکنن خب توی کامپیوتر کیو میشناسن، نمیدونم بیل گیتس مثلا یا نمیدونم خیلی آدمای دیگه ای که خدمت شما عرض شود که میشناسن، میبینن که اینا اول مثلا یه کدی رو شروع کردن، یه پروژه استارت زدن، حالا به مرور کاملتر شده و تبدیل شدن به مدیر یک شرکت، استیو جابز مثلا یا افراد دیگه. فکر کنم این یه مقدار موافق هست ممکنه تاثیر بذاره روی این ذهنیت. حالا تو
آره خب نکته اینه که من حواسمون باشه این مثال ها مثال های یک در میلیون که خوبه، گاهی یک در بیلیون هستن و خب مقدار زیادی هم شانس و موقعیت مناسب، جای مناسب بودن و به هر حال آدم های خاصی بودن درش تأثیر داده، درش لزومه الگوهای خوبی نیست. حتی مثلا آدمی مثل استیو جابز از خیلی نظرهای الگوی خوبی نیست واسه تقلید کردن، روابط انسانیش خیلی خاص بوده و لزوماً مثبت نبوده، جوری که با زیر دستاش برخورد میکرده لزوماً مثبت نبوده و خب آدم یک دید ویژنری بوده که خب به هر حال تونسته پیاده کنه اون دیدشو، به عنوان الگو لزوما خوب نیست با یه جایی رو اونقدر بالا بذاری که به نظر من اینجوریه که اتفاقا وقتی اونقدر بالا بذاری که دست نیافتنی میشه و شاید انگیزتو از دست بدی، برای اینکه مسیر نمیبینی که از اینجا به اونجا
یه هدف نمیشه،
رویا میشه دیگه. آره رویا میشه. خب خوبه که آدم باید هدفشو بالاتر از چیزی که میتونه دسترسی داشته باشه بذاره. آه. که هول بده خودشو، توانایی خودش هم هول بده. درسته این حرف، ولی یا مثلا حالا شما گفتین بیل گیتس یا استیو جابز، میتونیم مثلا به آدم های دیگر میارفیم، مثلا به فاوندر های ریسرچ این موشن، شرکت ریم که بلک بری رو میداد. مثلا دیدیم تو 15 سال اخیر این آدم ها اومدن سمارت فون رو اختراع کردن عملا، یعنی 5 سال 7 سال قبل از اینکه آیفونی وجود داشته باشه بلک بری بود که کیبورد داشت و اینترنت داشت و براوزر داشت. منتها مدیریت سیستم بعد مدیریتی این آدم ها و این که خودشو خواستن مدیر عامل شرکت بمونه و نخواستن که منیجمنت حرفه‌ای بیاد شرکتی بر دست بگیره، باعث شد که الان دیگه بلک بری تقریبا به زباله‌دار تاریخ پیوسته. شرکت‌های دیگه، خود آقای استیو بالمر میتونی ببینید، مایکروسافت رو اولا زمین زد تو 15 سال اخیر، الان سی او جدیدشو خیلی قشنگ داره کار میکنه، به معلوم نمیشه این کشتی رو دیگه اصلا بالا کشید. درس آدم های مهندس لزومن بهتر رهبرهای شرکت بزرگ هم نبودن. خود گوگل اگه شما نها کنید، لری پیج سی او بود سال 2002 بود 2004 بود یادم بود، ولی اوائل 2000 خب آقای اریکسون تو آوردن برای اینکه خودشون بهش میگفتن ادالت سوپرویژن بده، برای اینکه یه بزرگتر بالا سر شرکت باشه. و خب اریکسون تونست گوگل رو به یه غول تبدیل بکنه و تو سال 2012 رو فکر کنم دوباره دید که اریکسون کشید کنار و حالا دوباره داد دست لری پیجی که خب حالا خیلی مچورتر و خیلی بزرگتر بوده. شاید اگه اریک سمیت وجود نداشت گوگل اصلا به اینجا نمیرسید.
خب این نکته اون موردهایی که شاید واقعا خیلی ها ندونن و بهش دقت نمیکنن، ولی همین هاست که باعث میشه به قول شما گوگل بشه گوگل. اگر نبود شاید این اتفاق نمیافتاد.
یه اشاره هم بکنم این تغییرات جدید، چون نمیدونم چقدر دوستان دنبال کردن. آقای دیگه که باید ازش نام ببرم سوندار پیچای هست. سوندار تو هند متولد شده، بزرگ شده توی هند، لیسانس و فکر کنم فوق لیسانس کامپیوتر خونده تو دانشگاه و حالا همه دوست داشتن بره دکترا بخونه، نخونده، رفته مدرک ام بی ای گرفته. و این آدم از اول آدم دیولوپر طوری نبوده، کامپیوتر بلده، ولی آدم پروداکت بوده، آدم طراحی بوده، آدم ویژن بوده. و میبینیم که از سال 2004 وارد گوگل شده به عنوان یه کارمند ساده، به عنوان یه یا سافتویر دیولپر یا پروداکت منیجر لول انتری لول واقعا ساده. و در طول 10 سال 11 سال الان تبدیل سی او گوگل شده. و خب او آدم کرمشون بوده. یکی دیگه شاید کرمش واقعا شاید دیولپر خوبیه. و خوبیه گوگل و شرکت های مشابه گوگل که شما تا آخر عمرت هم میتونی دیولپر خوبی باشی و پیشرفت کنی همچنان. و
پیشرفتم هم این نیست که تبدیل بشی به مدیر پروژه.
نه تا آخر عمرت میتونی سافتویر دیولپر بمونی و همینطور لیول های بالاتر برسی. مثال های خوبی هم داری تو گوگل
که این مسیر رو پیش رفتن. نکته خیلی مهمی اشاره کردی، ممنونم ازت. یه بحثی که مطرح شد، گفتی که روی پروژه اوپن سورسی توی گوگل کار میکنی، درسته؟ مرتبط
درست.
این یکم برای شرکت هایی که حالا داخل ایران هستن عجیب و غریبه، طرف میاد چندین تا ضمانت میگیره از دیولپرش که کد من، حتی فکرهای من بیرون درز نکنه، این افکاری که من دارم، نمیدونم چیزایی که دارم. من نمیدونم داریم تو ایران یا نه، من به جز مجموعه که حالا خودم باشون کار میکنم که خیلی با اعتماد به نفس و با علاقه سورسامون رو روی گیتاب میذاریم، نمیدونم، خیلی براشون سخته، ترسناکه. چی میشه که یه شرکت تصمیم میگیره که محتوا رو به صورت اوپن سورس ارائه بکنه؟
نه سوال خیلی خوبه. ببین اغلب این ترسا از اینسکیوریتی و عدم نمیدونم فارسیشو چی میگن، عدم امنیت، حرف درست نیست. از اینسکیوریتی آدم ها و شرکت ها میاد. اینجوری بگم، اگه شما فکر میکنید این ایده تو کسی بره به یکی دیگه بگه اونا فوری میتونن بیان پیاده کنن از شرکت رو جلو بزنن، خب معلومه که اصلا ایده ارزش خاصی نداشته اگه به این راحتی میشه کپیش کرد. درست. و خب حالا نمیگم افتار گوگل هم همه چیش رو اوپن سورس نیم، مثلا گوگل سرچ یا گوگل اد که ایده کور گوگل هست و پول از اونجا در میاد و رقابت اصلی و پروداکت اصلی خب اوپن سورس نیست، ولی اوپن سورس کردن واسه گوگل و خیلی شرکت‌ها یه حرکت استراتژیکه. مثلا اندروید اوپن سورس، چرا؟ برای اینکه گوگل به خودی خود بلد نیست، یعنی گوشی تولید نمی‌کنه، ولی برای اینکه به مقابله به جنگ با قولی مثل اپل بره نیاز داره که این اوپن سورس بکنه که نه فقط یه هاردور میکر بیاد گوشی اندروید بزنه، همه‌شون بیان بزنه. شما دیدی الان بلک بری هم تصمیم گرفت سوئیچ کنه به اندروید، ولی در اصل یه حرکت استراتژیکه، یه تصمیم استراتژی به نفع گوگل، برای بیزنس خوبه. اگه نمیکرد اندروید هیچ وقت به اینجا نمیتونست برسه، همونطور که نوکیا سیستماش نرسید، مایکروسافت حتی نرسید.
درسته. حالا روش‌های مختلفی وجود داره برای اینکه از اوپن سورس کمک بگیریم برای بیزنسمون، یکی ممکنه بیاد لایسنس‌های ترکیبی کمک بگیره، یکی ممکنه کور قضیه رو اوپن سورس بکنه، یا مثل پروژه اندروید از دیولپرها توی بخشی که میخواد کمک بگیره، بسته به سیاست‌های شرکته. خودت فکر می‌کنی که با توجه به شرکت‌های کوچیکی که الان ما تو زمینه آی‌تی تو ایران داریم، چطور میتونن ارتباط رو با این اوپن سورس برقرار بکنن، برای اینکه به هر حال خب می‌دونیم که امتیازی خواهد بود، از این امتیاز استفاده بکنن، یا چطور حداقل علمشون رو تو این زمینه زیاد بکنن که بتونن توی فعالیت‌های تجاری مجموعه‌ها از این ماهیت کمک بگیرن؟
ببین واسه اغلب کمپانی‌ها، حالا میگم فرق داره دیدگاه کمپانی، ولی اوپن سورس کردنه یه شعارهای دو طرف هست، یعنی یه چیزی دارن میدن به بقیه، یه چیزی در قبالش میگیرن. مثلا تو کارهای خود من تمام پروژه‌ای که کار کردم اوپن سورس هست، و خب مثلا همین پروژه حرف باز رو مثال بزنم، توی گوگل خب ما استفاده میکنیم از این، توی اندروید استفاده میکنیم، توی کروم استفاده میکنیم، ولی تقریبا من تنها کسی هستم که دیولپر حرف باز هستم، ولی اغلب کمک های دیگه همون من از افراد بیرون گوگل میگیرم، از کانتریبیوتر های اوپن سورس میگیرم. چرا؟ چون حرف باز پروژه ای که واسه ما توی گوگل داره کارمون رو میزده، ولی حداقل 10 تا پروژه دیگه هم هست که به همین لایبرری نیاز دارن، در اصل بلکه میذارم وجود نیاز اونها برطرف میشه، در ازاش من تستینگ و باگ ریپورت و اینجور چیزاشو دارم میگیرم. یعنی واسه گوگل هزینه توسعه حرف باز پایین میاد، به خاطر که تست کردنش رو یکی دیگه داره پولشو میده، داکیومنتیشن برام مینویسن، باگ ریپورت میکنه، تمام اونا رو اگه که این پروداکت داخلی بود و اوپن سورس بود گوگل باید پول میداد به یه تیمی، به یک دو نفر که این کارا رو بکنن. درسته، یه چیزی میده یه چیز دیگه میگیره به جاش.
پس به این درکه اگر برسیم که این میتونه دو طرفه باشه، میتونه کمک بکنه.
الان مایکروسافت رو شما نگاه کنین، مایکروسافت دات نت و اوپن سورس که چرا؟ برای که هزینه نگهداریش نمیخواد بپردازه. یا همه چی الان مایکروسافت داره همین تو هر چیو که به کور بیزنس ربط نداره و فقط هزینه است داره اوپن سورس میکنه که آدم دیولپر از روش ور داره هزینه چه کم کنه.
درسته، متوجه. بسیار خب، حالا توی خدمت شما عرض شود که من میخوام این قول رو ازت بگیرم، با توجه به اینکه زمان محدود و احتمالاً باید اون طرف باشی، الان صدات میکنم، این قول ازت بگیرم که ما حالا نمیدونم کی، ولی بتونیم دوباره صحبت بکنیم.
حتما محسن.
واقعا ممنونم، فکر میکنم صحبت‌های خیلی خوبی بودش و خیلی کمک بزرگی بود برای بچه‌ها که یه دیدی پیدا بکنن نسبت به شرکت بزرگ. بیشتر از این وقت نمیگم، ممنونم، متشکرم. ممنون، متشکرم. خب با بهداد اسفهبد عزیز بودیم و با توجه به اینکه باید میرفتش توی سالن اصلی برای ارائه و محدودیت زمان بود، نتونستیم بیشتر از این ازش کمک بگیریم. انشاءالله تو بخش‌های بعدی با شما خواهیم بود. ممنونم. خدمت شما عرض شود که یه بحث آزادی داشتیم توی زیکان، یه سری از دوستان دور هم جمع شدن یه صحبتی کردن با کلیت اینکه چیکار کنیم که این کامیونیتی فعالتر باشه و نتیجه بگیره. من با فرود عزیز یه صحبتی میکردم، یه نکته جالبی اشاره کرد، شاید من خودم خیلی بهش فکر نکرده بودم، ممنون میشم دوباره حالا تکرار کنید، در رابطه با اینکه این بحث گروه‌های مثل لاگ عمرش داره تموم میشه، چیه داستانش و چرا؟
ببین، در مورد من حرفم در مورد این نیست که جمع های ما عمرش داره تمام میشه. خیلی وقتی من اینو میگم، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که فرود داره میگه که جمع ما لینوکسیا قراره تموم بشه، دیگه ما جمع نشیم و این حرف. من اصلا حرفم این نیست. من دارم به این منظورم از این صحبت اینه که جمع های عمومی ما عمرش داره تموم میشه. یعنی جمع هایی که خیلی جنرال میریم وسط یه چیزی رو صحبت میکنیم، هر کس هر چیزی دوست داره میگه و یه جمع خودمونیه به عنوان یه چیز، اصلا خوب نیست. یعنی در حال حاضر بیشتر اثر منفی داره تا اثر مثبت. علتهای خیلی زیادی هم میتونم براش به کار ببرم. به نظرم اولا لاک کلا اصلا لینوکس یوزر گروپ الان دست هر کسی یه لینوکسی هست، حداقل توی لینوکس تو صورت خاص داری همه دارنش، اندروید رو بالاخره دارن. نکته دومم این که لینوکس الان دیگه اون نسل 10 سال پیش ما نیست، 20 سال پیش ما نیست که وقتی کامپیوتر میومد جلوشون طرف اینجوری اول دستش میلرزید بعد میرفت مثلا یه دکمه رو میزد. الان یه بچه کوچولو، مثلا بچه من بیتا میاد با کامپیوتر کار میکنه، من خیلی ساده، خیلی اوکی میره ترمینال باز میکنه، میره میزنه ماینکرافتشو باز ترمینال ران میکنه، یعنی هیستوری رو میاره ران میکنه. نکته من اینجاست که این نسل دارن میان، یعنی الان اون بچه 15 16 ساله هایی که الان توی ما هستن و دارن کم کم وارد میشن به این لاگا، به نظر من دارن اشتباهن توی مسیر غلط قرار داده میشن.
خب این افرادی که الان دارن میان، حالا درست روال یادگیری خیلی تغییر کرده، ولی نیاز ندارن به یه محیطی که هم مسیر رو پیدا بکنن.
خب منم منظورم دقیقاً همینه. این محیطی که مسیر پیدا کنه، مثلا الان فرض کن یه جایی ما میایم جمع میشیم، یا عالمه مثلا چیزایی که خودم دیدم میگم، اکثرا هم خودم تو مرکزش قرار میگیرم، یه سری آدم جمع میشن، هی شروع میکنیم زبانه مختلف برمیسی میکوبیم. خب این برای من به شخص شوخیه، یعنی برای من مثلا فقط فانه، یعنی مثلا من دوست دارم با جواب کارا در کل بندازم، مثلا خوشم میاد. این یه چیزی، الان بهترین دوستای من جاوا کاره، رفتی نداره که مثلا بگی من با جاوا کارا مشکل دارم، یا با حتی با جاوا هم چرا یه جایی ممکنه مشکل داشته باشم، دارم دیگه، یا بده بعد جاوا استفاده نکنید. ولی نکته اساسی اینجاست که وقتی من دارم بحث میکنم در مورد جاوا و دارم یه اسپکتی رو، یه چیزی رو میگم، یه نکته‌ای رو دارم در موردش حرف میزنم که اصلا شاید باعث بشه که مثلا یه نفری که سنش کمتره درک نکنه واقعا. من خودم گاهی وقتا میگم، همیشه میگم من شوخی دارم میکنم، یه طرف میاد نمیفهمه، فکر میکنه مثلا من واقعا دارم میگم جواب خیلی، چرا دارم واقعا میگم نمیدونم چرا. ولی خب قضیه اینجاست که این تیمای عمومی باعث میشه که بحثایی پیش بیاد که واقعا برای تازه وارد مفید نیست. بحث این ورسس اون یه بحث خوب نیست، یعنی اول کار برای ابتدای کار، کسی که مثلا 17 سالشه 18 سالشه تازه میخواد برنامه‌نویسی و مثلا کار کرده بازی داشته میکرد، الان میخواد جدی بشه، بیاد مثلا بحث من و تو رو بشنوه، من میگم گو تو میگی روبی، من میگم چرا گو خوبه تو میگی روبی چرا خوبه، من دقیقاً برعکسه. ببین بحثای ما، من هیچ وقت منکر این نیستم که روبی خوبه، من مطمئنم تو هم جرئت نمی‌کنی هیچ وقت بگی ممکن است که گو خوبه، گو چیزه، ولی خب مثلا اینجاست که ممکنه جایی ما بحث کنیم بگیم آقا به این دلیل فلان، این باعث میشه که کلاً جهت عوض بشه، یعنی طرف اشتباه برداشت کنه. حرف من اینه که تو گروه‌های عمومی که به وجود میاد مثل لاگ، یه سری چیزا هست، یه سری اتفاقات پیش میاد که اصلا به خاطر اینه که شما یه حوزه خیلی یه دایره خیلی بزرگ داری، طرف گم میشه، اون کسی که میخواد واقعا پیدا بکنه کارشو گم میکنه. قبلا فقط لینوکسی دایره لینوکس بود، الان خیلی
وسیع‌تر شده. موافقم.
من هدفم، پیشنهادم هم این نیست که جلساتو حذف کنیم، میگم جلساتو بشکنیم،
گروه‌های تخصصی زیر مجموعه،
دقیقاً تخصصی یه جلسه فان هم خب آخرش میذاریم، میگیم آقا بیا جلسه هم میذاریم، ما دو هفته یه بار میریم پارک میذاریم سر کله هم دیگه، یا مثلا یه ماه یه بار این کارو میکنیم. این ربطی نداره به اون که اصلا هیچ ناقض این قضیه نیست که شما جلسه رو نذارید، ولی منظورم اینه که جلسه ای به عنوان اختصاصی فلان، مثلا لاگ یه عمومی، یعنی اختصاصی که نه، اختصاصی که عمومیه در حقیقت نذارید.
خب این یه بحثه. یه نکته از یه دیدی نگاه بکنید، یه نفری که نمیدونم حالا یا دانشجو یا دانش آموز، به هر حال میخواد شروع بکنه یا یه کارایی کرده اما واسه خود شخصا یه کارایی کرده، فکر نمی‌کنه نیاز داره به اسم کیبورد. میگه خب تو دانشگاه که ما چیز زیادی نداریم، یعنی چیزی به درد بخوره پیدا نمی‌کنن. طرف بره دنبال بازار کار ایران هم نگار کنه که خب اون تکنولوژیایی که باید بره سراغش تکنولوژیایی نیست که بعداً بتونه آینده خیلی درخشانی داشته باشه. در قلب کاری ندارم به انتخاب تکنولوژی و بحث بین تکنولوژی ها، منظور میگم فکر نمی‌کنی این لاگه همون بحث دور همیه و عمومیه برای یه نفری که جدیده یه سری کیورد ایجاد میکنه با یه سری کلمه ها آشنا میشه که مسیر رو حداقل سریعتر تشخیص بده.
اون جا اونی که الان تو داری میگی یه چیز دیگه است، یعنی مثلا الان زنجان اینجور جایی برای من از دید من، حالا مثلا این که تو توی زنجان کلمات جدید میشنی خیلی خوبه. بعد یه نکته دیگه هم وجود داره، ببین وقتی کلمات جدید حجمشون و حجمه‌ای که دارن و اینکه فشارشون خیلی مهمه. ببین وقتی تو مثلا توی جمعی میری که مثلا اکثریت به فرض پایتون کارن یا رو طرف یه نفرم روبی کاره اون وسط همشون، بعد شروع میکنن اون روبی کاره عملا فرصتشو از دست میده که بخواد حرفی بزنه. یه واقعیتیه. نکته من این نیست که مثلا لاگ یه شروع خیلی پایین تره، یعنی شروع لول پایین تر از این حرف هست. یه جایی که شما اینا همه رو منیش کنی بذاری مثلا کنار هم دیگه، یعنی جلسات رو لزومن نه که مثلا سایت پایتونه مثلا کرج خودش بره برای خودش بعد روبیش هم بره برای خودش، حتی لزومن نداره اینقدر ریزش کنی پایتون و روبی پروگرامینگ دیولپمنت نمیدونم یا مثلا 300 می یه جدا به حوزه علاقمندی رو باید بشناسی. تو مثلا من میرم توی جلساتی توی تهرانلاگ نگاه میکنم میزنه که اولا که خب من حقیقتش برای چیز نمیرم، برای ارائه ها نمیرم، اکثرا میرم برای دیدن دوستا، ولی حضور من اونجا باعث میشه که یه کارایی میکنم که بقیه به نظرم چیز میشن، یعنی بقیه میان مثلا من بحث میکردم در مورد جاوا بعد یه هفته یه پسر اومد گفت واقعا انقدر جاوا به نظر بده بعد گفتم ببین اصلا تو چرا داری، تو اصلا نمیدونی من در مورد چی صحبت، من دارم در مورد یه موضوع دیگه صحبت میکنم، من دارم میگم در جاوا در این حوزه بده، خب آره بده، ولی خب جاوا در خیلی حوزه خوب بوده که حالا نمیدونم چرا شانسی خوب بوده، ولی خب به هر حال این نمیتونه مثلا اون نمیتونه درک. منم حقیقتش اینه که نمیتونم اون لحظه بیام به خاطر اینکه دو نفر میشنوم یه فرصتی رو از دست بدم که با یه نفر بحث کنم. یعنی اگه گروه ها کوچیک‌تر بشه الان خیلی جا هر طور نمیدونم که چه جوریه، تهران خیلی بزرگ شده و غیر قابل کنترل و یه جورایی ظرفیت خیلی بالایی هم داره، خیلی ظرفیت بالاتری داره اگر دسته‌بندی‌هاش درست بشه، گروه های کوچیک‌تری ازش در بیاد، بعد اونایی که علاقه‌مندای بیشتری دارن کم کم زیر روح بشن برن، ولی همش مدون یه جا باشه، یعنی لزومی نداره 50 تا سایت بزنی براش. یه سایت تهلاگ داری زیر مجموعش، خب کل اینا رو توضیح میدی. یعنی اون میاد میگه جلسه ما امروزه، این جلسه در مورد برنامه نویسیه، جلسه شما فرداست، این جلسه در مورد فلانه. یعنی اصولا این نیست که همشون یه دست باشه، چی میگن جدا باشن، پایتونه بره برای خودش، بیه بره برای خودش. بعد اینکه حالا جلسه تو عمومی هم باشه، ولی جلسه تو عمومی صرفا جلسه فان باشه. یعنی چون خیلی ایراد به من میگیرن میگن که تو این حرفو که میزنی ما برای فان میام، منم میدونم برای فان میام، من خودمم برای فان میام، ولی خب جلسه فانه اومد خب مثلا یه جلسه فانه اومد، اون کسی که میاد برای توی جلسه فان و تازه کاره میفهمه این جلسه فانه. الان میگه جلسه کار جلسه اومده بودن داشتن جاوا رو معرفی میکردن بعد فرود داشت میکوبیدش. خب آقا
شبیه اینو حالا یه ذره تو کرجلاش من الان یه مقدار بیشتر متوجه شدم منظور چیه. شبیه اینو داشتیم ما، خب وقتی میگیم که هفت مثلا یه هفته در میون دور هم جمع میشیم میگیم که برای همون فانه گپی بزنیم دور هم، حالا یه سری علاقه شبیه به هم داریم، مشترک داریم، میخوایم گپی بزنیم و خود به خود این گروه من دیدم که داره به وجود میاد. ما الان یه سری بچه داریم که نه به قول تو درگیر سایت جدایی شدن، نه درگیر ثبت نام و تشکیلات و اینا، ولی علاقه من به الکترونیک بودن، علاقه من به روبوتیک بودن. وقتی که مثلا کرج لاک هست داره اتفاقی میفته، روی میز مشترک دارن کار میکنن، مثلا دارن روی نام ربات خودشون دارن کار میکنن، حس میکنم به مرور این اتفاق میفته.
10 سال به مرور نیست، 10 سال ترالاگ داریم مثلا.
خب آیا مرورش به من فرق میکنه؟ ترالاگ خودشو داره
کرج لاک. حالا من حقیقتش تا حالا نیومدم، یعنی من شانسشو نداشتم که بیام، ولی نشته من در مورد لاک ها اینه که هر چقدر بزرگتر میشن و هر چقدر عمرشون طولانی تر میشه یکم هدفشون گمتر، هدفشون بیرنگتر و بیمعنی تر میشه. یعنی مثلا لاگ لینوکس یوزر گروپ بود، حالا من هر چی فکر میکنم هیچ توجیهی برای لاگ توی تهران نمیبینم. شما داری میگی مثلا من دارم توی لاگ مثلا فعالیت فلان انجام میشه و توی کرج این اتفاق میفته، ولی من نمیدونم این لینوکس یوزر گروپ نیست و این اصلا اسمشو عوض، ولی اگه شما مثلا اسمشو بذارید روباتیک گروپ مثلا، یعنی یه گروپ روباتیک این وسط داشته باشید، از کجا میدونید که یه نفر با یه سرچی به شما نمیرسه؟ دوباره طرف با لاگ نمیرسه هیچ وقت. یعنی لاگ اصولا اون چیزی نیست که ملت دوستش داشته باشن، یعنی من این تجربه رو دارم که لینوکس اصلا چیزی نیست که همینجوری به همه راحتی خوششون بیاد، ولی باگ همه دارنش. ولی مثلا بنویسی اندروید، طرف بلافاصله مثلا جذبش میشه اندروید. به مثلا من اینجاست که این تفکیک خوبه، تفکیک باید اتفاق بیفته، باید این اوکنس بسوزه بمیره از بین بره بچه‌هاش بیان بیرون. یعنی الان این تهران لاگ عملا داره بی خود زنده میمونه، یعنی در یه چیزیه مثل این قضیه که میزن بزنی تو سرش بمیر تو رو خدا که بچه‌هات بیان بیرون. الان فقط زحمته، این جلسه تو آخرش هم مثلا اومدن یه سری کارا انجام دادن، تفکیکش کردن، اینا خیلی کار زحمت بریه و پوست برگزار کننده کنده میشه رسما.
درسته.
پوست برگزار کننده
کنده میشه
کلا قاطی کردم. ولی با این تفاصیلی که الان داریم میبینیم، این هم یه مدتی دیگه همینجور وضعیت برش پیدا میشه، مگر اینکه تفکیک کنن، زیر شاخه کنن. بعد اون زیر شاخه‌هاش هم لزومی نداره همشو یه روز برگزار کنید، که بچهای گروه فلان میگن آقا ما 6 ماه هیچ جلسه نداشتیم، فردا میخوایم جلسه داشته باشیم. هر کی دوست داره فاز جلسه اینه، این اگرم از دوست ندارید نه دیگه، خودتو خسته نکن بچه‌ها. لاگ اینجوری نمیتون بگی، لاگ یه سری که اصلا احساس مالکیت میکنن آقا ما صاحبشیم میاد هر هفته، یه سری هم که میان اصلا نمیدونن دارن بر چی میان. وقتی یه جلسه خیلی مشخص تر باشه خیلی قشنگ تر جواب میده. مثلا دوست. یه نکته دیگه هم مثلا زنجان کامف، همین زد کامف هم ازش از مثلا باید کم کم تخصصی تر بشه، یعنی کم کم بره به سمت کنفرانس های کوچیک تر. اینم جالب، ولی خب این شاید هنوز جا داره، یعنی خیلی جا داره هنوز به نظر من. ولی مثلا پی اچ پی کانف خود خوب بود، پایتون کانف خود خوب بود، پای کانف بعد این اتفاق، فقط جاوا کانف اگه داشته باشیم خوب نیست. ولی آقا من شوخی میکنم جدی، الان وقت خوب میگن دیگه، بذار بگم خیلی شوخی میکنم.
مخاطبایی که ما برای پادکست داریم میدونم که افرادی هستن که کاملا درک میکنن اینو، اگرم بحثی هستش کاملا شوخیه و میخوام بگیم که تو چقدر بهتر از
رومی. آره اون چیز شاید چون
و رومی چقدر خوبه. بهتر از همه شنه.
نه نیست، ببین میزن من آقا یه آجوری چیزی به من بدیم.
ولی این نکته که مطرح کردیم، این شاید من خودم حالا هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکرده بودم. به هر حال داریم جلو میریم، تکنولوژی داره تغییر میکنه، سرعت انتقال علم داره تغییر میکنه، اتفاقایی داره میفته که شاید واقعا نیاز داشته باشه بازنگری در مورد جمعایی که داریم. ما میخوایم یه نتیجه‌ای بگیریم از وجود خودمون توی این جمع‌ها و ارتباطمون با اینا، چه بهتر که با این دید باشه، چارچوب قشنگتری داشته باشه. به قول تو شاید قبلا مفهوم لاگ یه چیزی بود و الان حالا نمیدونم، من نمیتونم بگم که نیاز هست یا نیستش، ولی میشه فکر کرد در موردش.
من جلساتش رو دوست دارم، من همیشه اینو میگم، حضور در اون جلسات جذابه، ولی اینکه آیا اون واقعا حضور در جلسه مفید هست در نهایت یا نه، اینو من شک دارم بهش. اینه که من شک دارم.
امیدوارم با کمک افرادی مثل خودت کاری بتونیم بکنیم که خیلی جلسات مفیدتر برای بقیه باشه.
های جلسات مفیدتر واسه من میگم بیا در مورد بی‌دی‌دی صحبت کن. بعد میرم اونجا صحبت میکنم، بعد میبینم نصف کسایی که اونجا هستن اصلا عمرن یه دونه تایپ نکردن، که یه هلو ورد نزدن توی زبان برنامه‌نویسی. بعد این باعث میشه که خب نصف یا خسته میشن. بعد دلیل وقتی مثلا جلسه مشخص باشه، شما نوشته باشی PHP مثلا، حالا خاصیه چیزی رو میگم که هیچ کس دعوا نکنه، کلا همه معتقدیم داغونه. وقتی مثلا میگن یه چیزی مثلا در مورد این میگی، اون کسایی که اومدن تو میدونی که حوزه‌شون اینه، مطمئنی که اگه 300 مینی هم اومده تو وسطش خودش میدونه که اشتباه اومده. ولی مثلا تو یه جلسه عمومی جنرال میری در مورد مثلا فرض کن من اومدم در مورد داکر، حالا داکر خیلی عمومی تر بود، در مورد مثلا BDD صحبت کردم، ما تمرکز روی PHP توی جلسه ای.
درست.
بعد یه نگاه میکردم اینم نصف این اصلا برنامه نویس نیستم، بی‌دی‌دی بود یا تی‌دی‌دی بود، آره بی‌دی‌دی رو قول دادم هیچ وقت نرفتم. بعد میام هیچ کدومشون برنامه نویس نیستن اینا، هیچ کدوم آره نه هیچ کدوم نصفشون. بعد میدیدم طرف نمیفهمه من دارم چی میگم، از یه طرف من نمیتونستم بخاطر بیار سطحو بیارم پایین به خاطر این 5 تا، از یه طرف میخواستم ببرم بالا این 5 تا ایمرم داشتم حوصله‌شون سر میره. ولی وقتی شما میگی آقا جلسات ما مثلا زیر گروه فلان امروز جلسه داره، زیر گروه بهمان امروز جلسه داره، و اگر یه حرفی هم اون وسط رد و بدل بشه مرتبطه با اون زیر گروهه، چون جلسات بدون هم مثلا موضوع اینا هم یه مقدار در دراز مدت بد میشه. یعنی خوبه ها، خیلی خوبه،
حتی پرکنده میشه که نمیشه،
خوبه داشت. مثلا داشته باشیم مثلا یه ماه یه بار، دو ماه یه بار، سه ماه یه بار یه جلسه داشته باشیم، آقا این جلسه فقط دیدار با دوستانه، بیاید ببینیم همدیگر، من مدت ها شما رو بیاید یک استارتی بزنیم، این کارو بکنیم،
گپی بزنیم،
این گپه باشه. ولی به نظرم اگر میخوایم جلسه این مدونتر باشه خیلی قشنگتر، یعنی منظمتر و با یک جهت و سوی مشخص‌تر.
آها، و با اون چارچوب تخصصی، حالا فیلتر آنه. نمیشه گفت فیلتر، ولی دستبندی هم به نوعی باشه. کلا این که
بعد ما قانونم فقط نذاریم براش که مثلا یه جلسه این باشه یه جلسه اون باشه، حتما هر وقت که کانتنت بود از قبل اعلام کنیم این جلسه مثلا پایتونی هاست، بچه‌ای که پایتون دوست دارن بیان، این جلسه برنامه نویسیه، برنامه نویسات، یعنی کمیته تقریبا درست بشه که هم کار از سر دوش یه نفر دو نفری که اون بالا واسدن پوستشون داره کند نمیشه از سر دوش اونا برداشته بشه. همین که خیلی حرف زدم،
فکر کنم نه عالی بود، فکر کنم که خیلی مفید باشه این قضیه، این همین گروهه، همین چارچوب دادن، موضوع دادن و قضیه موضوع، یعنی موضوعی که متناسب با مخاطب انتخاب بشه، به قول تو مخاطب طوری باشه که یک دست شده باشه تا یه حدی. حالا هیچ وقت نمیتونیم برسیم به یه مخاطب 100% یک دست. شما وقتی میگیم آقا پی اچ پی دیولپرام بیان، ممکنه یه نفر
نه، اون چه خب اون خودش آره میدونه آخه
میدونه
مثلا
آره
شما وقتی اومدی توی همایش مثلا پی اچ پی میدونی برای پی اچ پی اومدی، نمیگی مثلا من اگر طرف بیاد موضوع پی اچ پی بگه و تو خوشت نیاد نمیتونی بگی من خب خوشم نیومد. اون کسی هم که اون بالاست حدسش ببینید مینیمومش فرق میکنه، اون کسی که اون بالاست میدونه که خب من 10 نفر اینجا هستن، از این 10 نفر من میتونم پیش فرض اینو داشته باشم همشون سینتکس پی اچ پی رو بلدن چون اومدن پی اچ پی مثلا. یعنی من وقتی نوشتم سطح مقالم مثلا متوسط به بالاست، متوسط یعنی که حداقل سینتکس رو بلدی دیگه. اینه مشکل، اینجاست که ما اولا جلسات خیلی عمومیه، بعد مثلا یه هم میان تو میلین لیست میزنن ما جلسه داریم، کی میاد مثلا صحبت کنه، بعد من میگم من میام یا یکی دیگه میگه من میام، بعد تازه ملت به نظر من خیلی چیزتر میشه، میگم آقا ما بچه های مثلا مثلا یکی اعلام میکنه میگه من دوست دارم در مورد پایتون حرف بزنیم، کسایی که علاقه من به پایتون هستن این تردو بگیریم صحبت کنیم به جای برسونیم. البته نه مثل میلی نیست تران لاکر که حرف میزنه فرشش میره. ولی خب بگم من دوستدار پایتونم، آیا کسی هست اینجا مثلا ما گروه 5 نفره درست کنیم از خودمون بیام یه جلسه 5 نفره بزنیم، نه جلسه 50 نفره. بعد اینکه اگر این به وجود اومد این جلسه 5 نفره، خب میرن انجامش میدن، صحبت میکنن، حرف میزنن، بعد ممکنه این جلسه 5 نفره بشه 10 نفره، ولی دیگه میدونن جلسه پایتونه، جلسه مثلا این وسط یه فرودی نمیاد گیر بده بهشون که پایتون خره. خب این قضیه البته میگم نمیدونم لنگویج ما رو حالا یا بوق میزنی یا نمیزنی،
نه ما هیچ کاری نمیکنم، همین که میگی هست دیگه،
چرا نمیدونم خب چی، بس بعد بگم بیتا نشنم.
آره بسیار عالی، نکته خیلی خوبی بود و امیدوارم که حداقل یه جرقه هایی ایجاد بکنه توی ذهنمون که یه فکری بکنیم، یه نمیدونم اگه ده قرار تغییر خیلی بزرگی هم اتفاق نیفته یه بهونه ای بشه برای فکر کردن به یه تغییری که حالا شاید آینده پیش بیاد.
آخه من یه چند بار گفتم اینم بگم، من چند بار گفتم بلاگ باید بسوزه از بین بره، بعد خیلی‌ها فکر کردن که منظور من اینه که مثلا فلانی که داره زحمت می‌کشه باید بلاگ بکشه که آقا من چیکار دارم
نخواد بسوزه، بقیه‌اش هم معمولاً
میگه من بقیه‌اش مشکل اینجاست که هیچکس همین تو اینو میگم سری موزه میگیرن، یعنی چی باید لاگ بسوزه؟ بابا لاگ خوب، من اصلا لاگ خدا نمی‌دونم، ولی بهترش کنیم
بسوزه و بچه هاش به دنیا بیان. درسته. بسیار ممنونم، مرسی،
خواهش میکنم. سلام،
خوبی؟
من خوبم، تو خوبی؟
بله.
اسمت چیه؟
بیتا. اسم شما چی؟
نینا؟
بهداد.
شما چی کار میکنی؟
من لینوکس کار میکنم. شما چی کار میکنی؟
من برنامه نویسم.
خب به چه زبونایی؟
ژاپنی. خیلی چیزای دیگه.
ژاپنی؟
خیلی چیزای دیگه.
خب شما تاکس رو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟
بابا ما دوست
داری. آفری آفری آفری. شما سان شما داری من رو مصاحبه میکنی یا من شما رو؟
نمیدونم والا، من دارم خودم حرف میزنم، شما میگی. من شما این
خب آخه سوال نمی کنی، من سوال میکنم دیگه، میخوام آشنا شیم با هم.
آها شما چیکار میکنی؟
من بعضی وقتا کارهای بد نمی کنم.
اومدم. همیشه کارهای بد بکنی ولی بعضی وقتا نه.
گاهی وقتا کارهای بد می کنم ولی برنامه نویسی می کنم. برنامه نویسی می کنم حالا اومدم دارم دوستامو می بینم. شما چی؟
من همینطور. البته دیگه
کجا بریم؟ نه سال خب سال چندم شما اومدی فیکان بیتا خانم؟
چند وقتی میشه؟ چند وقتی میشه؟
چند وقتی میشه؟ شما چند سال هست
اینجا؟ چند وقتی اینجا؟
چند روزی بودی؟
نه.
خب بازی چی میکنی؟
هیچ کاری نمیکنم. بازی نمیکنم.
چی کار میکنی؟ خب کار بد نمی کنی؟
نه مثل
شما نیستم
که کار بد کنی.
خب از چه توزیع لینوکسی استفاده می کنی؟ شکلش عکس چی داره؟ تاکسه؟
بله.
میخوای برای یه تاکس بکشی؟ یا توضیح بده چجوری بکشی؟
آسونه.
حالا اندروید استفاده میکنی یا اپل؟
اندروید.
ببینم تلفنتو چی داری؟ تلفن نداری؟ خب هم نداری، تلفن خونه تو رو بده. خب بریم سر یه بحث دیگه.
خونمون تو خونمونه، نه اینکه اینجا باشه.
خب بعد که الان که پیش همیم، شما رفتی خونه، منم رفتم خونه، میخواستم در تماس باشیم. حالا برنامه تلویزیون و کارتون چی میبینی؟
کارتون جم جونیور میبینم.
جم جونیور چی؟ خب خندوانه نمیبینی؟
میبینیم ولی اینترنتی.
اینترنتی؟ مگه شما یوتیوب هم میبینید؟
بسیارم چه خبر اینجا؟
فیسبوک هم داریم. ایمان خبر شما
دو دقیقه ما رفتیم نهار بخوریم، دست شما در نکنه بیتا خانم. چه خبره؟ مصاحبه میگرفتی؟ دست شما در نکنه بیتا، همکار خوب من. مرسی بچه ها، به افتخار بیتا یه دست بزنید. ممکن. مرسی. دست بزنید.